بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث قضا، توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1376 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. القول فی الجواب بالانکار، مسئله یک، لو اجاب المدعا علیه بالانکار فانکر مدع المدعی فان لم یعلم ان علیه البینه او علم و ظن یا او ظن الا تجوز اقامتها الا مع مطالبت الحاکم وجب علی الحاکم ان یعرفه ذلک و ان یقول علک بینتون فان لم تکن له بینه ولم يعلم أن له حق إحلاف المنكر يجب على الحاكم إعلامه بذلك. در مسئله دو می فرماین ليس للحاكم إحلاف المنكر إلا بالتماس المدعي وليس للمنكر التبرع بالحلف قبل التماسه فلو تبرع هو او الحاكم لم يعتد بتلك اليمين ولا بد من الاعاده بعد السؤال وكذا ليس للمدعي احلافه بدون اذن الحاکم فلو احلفه لم یعتد به. خب تا اینجا یک بخش از این فصل رو تمام کردیم و او اونجایی بود که منکر به اقرار جواب میداد. حالا این بخش که دیگه قدر معروف و ظاهر از باب تنازع هم همین بخشه، اونجاییست که مدعا علیه جواب به انکار میده. اگر مدعی عینی رو ادعا میکند که مثلا در دست منکره، منکر انکار می کند. اگر دینی رو ادعا می کند که مثلا فلان مبلغ از او من می خواهم، منکر انکار می کند که انکار واقعی هم در همین صورت مسئله مدعی و منکر یا من ادعا و من ادعی علی دیگه فرد ظاهر و روشنش عبارت از این بخشه. حالا برای شروع این رو که عرض می کنم دقت بفرمایید، چون بعضیش در بعضی از کلماتم نیست اصلا. دو تا روایت که ما این دو روایت رو خوندیم هم در همین ابواب و کیفیت الحکم صاحب وسائل نقل می کند، دو روایت صحیحه از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در رابطه با این مسئله مورد بحث ما نقل شده. یکیش که ما در همون مسئله اینکه قاضی میتواند به علمش حکم کند یا نه روایتش رو نقل کردیم که خب معروف هم هست که رسول خدا صلی الله علیه و آله بر طبق این روایت صحیحه فرمودن انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، من که رسول خدا هستم و مثلا همه چیز رو میدانم یا اگر بخواهم میدانم، ولی در مقام قضاوت روی بینه و یمین من قضاوت میکنم. و بعدم فرمودن که در همین روایت صحیحه که اگر یه مردی بر اثر حکم من یک مال غیر واقعی نصیبش بشه، خیال نکنه که چون من رسول خدا هستم و حکم کردم که این مال مال توست واقعا مال او میشه. فانما قطعت له قطعتا من النار، من یک قطعی از آتش رو برای او جدا کردم و خیال نشه که با حکم من حلال و حرام واقعی تغییر پیدا میکنه. اگر کسی مثلا یه بینه دروغی بیاره یا یک قسم دروغی بخوره و مال مردم رو بخوره، این خیال نکنه حلال میشه. انما قطعت له قطعتا من النار. خب حالا اونی که الان ما به این روایت کار داریم، ما از این روایت این معنا رو حد اکثر که اون روزم عرض کردیم این حصرش حصر اضافیه و منافات نداره با اینکه قاضی به علمش حکم بکند، منافاتی نداره با مسائل دیگر که مثلا منکر اقرار بکند بر طبق ادعای مدعی که اینجا دیگه نیازی نه به بینه هست نه به قسم هست، ولو اینکه اون روز گفتیم این حصرش حصر اضافیه، اما روی هم رفته این معنا از این روایت شریفه صحیح استفاده می شود که میزان مهم در باب قضاوت بینه و یمینه. اما دیگه این روایت تعیین نمی کند که بینه بر عهده کیه، یمین بر عهده کیه، آیا جمع بین بینه و یمین لازمه یا یکیشون هم کفایت میکنه. و این خصوصیات رو دیگه این روایت دلالت نداره، فقط همین مقدار دلالت میکند که میزان عمده در باب قضاوت ولو برای رسول خدا هم که عالم هست میزان بینه و یمینه، اما هر دو یا یکیشون هم کافیه. بینه مال مدعی، یمین مال مدعا علیه، این روایت دلالت نداره. اما روایت صحیحه دیگری که صاحب وسائلم هر دوش رو در همین ابواب و کیفیت الحکم نقل می فرماید، روایت صحیحه دیگر می گوید البینة على من ادعا و الیمینو على من ادعی علیه. در این روایت یه خورده مطلب باز میشه. اون مقداری که از این روایت استفاده میشود یکی این است که بینه و یمین دوتایی لازم نیستن، مدعی بینه، مدعا علیه هم قسم. اما اینکه بر مدعی هم بینه باشه هم یمین یا این حرف ها دیگه نیست. از تفصیلو خودتون میگید قاطع للشرکه، اشتراکی در کار نیست. البته بعضی جاها حالا ما داریم که مدعی علاوه بر بینه باید قسمم بخوره که بعدنم میخونیم انشاءالله، مثل اون جایی که دعوای بر میتی داشته باشه. اما خب اون دلیل خاص داره، فرد نادری هم هست و الا نوعاً و غالباً در ناحیه مدعی مسئله بینه مطرحه، در ناحیه مدعا علیه مسئله یمین مطرحه. پس معلوم میشه که جمع بین بینه و یمین لزوم نداره، بینه بر مدعی، یمین بر مدعا علیه. اما در عین حال همین روایت هم بعضی از خصوصیات رو که بعدن هم ذکر میکنیم دلالت نداره. این روایت البینت و علی من ادعا ولی یمین و علی من ادعی علیه دلالت بر ترتب نداره، دلالت نداره بر این که در درجه اول مسئله بینه مدعی مطرحه و اگر مدعی بینه نداشت نوبت به قسم میرسد. این روایت داله بر این مطلب نیست، فقط این معنا رو دلالت داره که جمع بین این دوتا لازم نیست. عکسش هم اگر خیال بکنید نیست که مدعی قسم بخوره مدعا علیه بینه اقامه کنه، نه، مدعی مربوط به بینه است، مدعا علیه مربوط به قسمه. این کلمه علایی که در این روایت ذکر شده، البینتو علل مدعی، خب این چیزهاییست که انسان زیاد شنیده، گاهی شنیدن زیادی مانع میشه از اینکه انسان در معناش غور بکنه و دقت بکند. این یعنی چه البینتو علل مدعی؟ این کلمه علا که ظهور در یک تکلیف الزامی داره و شارع مقدس اسلام هم در تکالیف الزامیه خیلی مهم کلمه علا رو به کار میبره، مثل اینکه در باب حج میفرماید ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، که آیه اصلی در رابطه با مسئله حج همین آیه است. اینی که میفرماید البینتو علی المدعی یعنی یجب علیه اقامت البینه، که اگر مدعی، درست دقت بفرمایید، اگر مدعی دوتا شاهد عادلم داشت در خارج محکمه لکن دلش نخواست بره این دوتا شاهد رو بیارد و در محکم شهادت بده، این یک خلاف تکلیفی رو مرتکب شده. البینتو علی المدعی، یا اینکه این وجوبش وجوب نفسی نیست، این وجوبش وجوب شرطیه، یعنی اگر بخواهد مدعی ادعایش ثابت بشه باید اقامه بینه بکند، اما اگر نخواستم اقامه بینه بکنه خلاف شرعی مرتکب نشده. مدعی رفت پیش قاضی طرح دعوا کرد، بینه هم در خارج داشت، لکن نرفت این دوتا شاهد عادل رو خبر کنه، یا عرض می شود که اونها نمی آمدن، نیاز داشت به این که یه مقدار بیشتر ازشون خواهش بکنه، حالا نکرد، آیا خلاف شرعی مرتکب شده؟ اگر مدعی با وجود بینه خارج از محکمه دست خالی وارد محکمه شد و طرح دعوا کرد، آیا اینکه بینه رو نیاورده به محکمه این خلاف شرعی مرتکب شده؟ البینه تو علی المدعی مثل لله علی الناس حج البیت، یجب علیه اینکه بینه رو به محضر حاکم ارائه بده، یا یجبش یجب شرطیه، اگر بخواهد حکم حاکم به نفعش واقع بشه باید اقامه بینه کنه، و الا مدعی که دست خالی رفت ممکنم هست اون طرف قسم بخوره و در رابطه با قسم هم حتی روایات داره وقتی که منکر قسم خورد دیگه همه چی میره، همه چی تمام میشه، دیگه مدعی هم دستش به جای بند نیست، حتی اگر بعدن هم بره اقامه بینه کنه اثری برش بار نمیشه، این اقامه بینه در درجه اولاست. این عرض میشود که البینه تو علی المدعی همچه معنایی ازش استفاده میشود. الیمین و علی من انکرم معناش همینه، یعنی اگر بخواهد منکر از عرض میشود دعوای این مدعی خلاص بشه و حاکم شهر گریبانش رو نگیره و به نفعش حکم بده، راهش این است که قسم بخورد، با قسم دیگه همه چی تمام میشه، منکر از دست مدعا علی خلاص میشه و میره. این روایت رو خواستم این نکته رو در معناش دقت بفرمایید. حالا میفرماید که چیزی رو که ایشون میفرماید بعضیاش خب تقریبا روشن است. اگر مدعی و منکر وارد شدن در محضر قاضی، لکن مدعی یه آدم ساده عرض می شود که بی اطلاعی هست، اصلا نمی دونه که وظیفه مدعی اقامه بینه است در درجه اولا، یا اینکه تو ذهنش این است که حاکم باید اول مطالبه بکند اقامه بینه را، بعد او بره بینهش رو حاضر بکنه. این می فرماین واجب بر حاکم به لحاظ اینکه حق کسی تضییع نشه و به لحاظ ارشاد جاهل، واجبه که مطلب رو در اختیار این مدعی بگذارد. حالا به هر لفظی به هر صورتی مثلا یه موردش رو ایشون ذکر میکنن، حاکم رو کنه به این مدعی بگه علکه بینتون، آیا تو که آمدی همچی ادعایی رو مطرح میکنی که فلان عینی که در دست این منکر مال شماست یا دینی بر عهده او داری، آیا بینه ای هم داری؟ که این خب ازش استفاده میشه که اگر بینه داشته باشی دیگه بینه تو مقدمه و حکمم به نفع تو داده میشود. این رو باید حاکم شهر بهش بفهمونه که مبادا حقش به واسطه جاهل بودن تضییع بشه و در حالی که در خارج از محکمه بینه داره بدون بینه وارد محکمه شده دیگه ادعای او هم به جایی نرسه. اگر گفت بینه دارم، خب میره بینهشو میاره. اگر گفت بینه ندارم، اصلا ندارم بینه، ادعای من اینه، بر طبق ادعای خودم هم بینه ندارم. اینجا یه تعبیری میکنن، میفرمایند عرض میشود که لهو حق و احلاف المنکر، مدعی این حق رو داره که منکر رو قسم بدهد، این حق رو داره که قسم بدهد. کلمه حق نه تنها در عبارت ایشون هست، در عبارت مرحوم محقق در شرایع هم تعبیر به حق شده و روی کلمه حق تکیه کرده و فرموده چون حق مدعیه لذا اگر خود حاکم شرع بدون تقاضای مدعی قسم بدهد مدعا علیه رو، این قسم به درد نمیخوره، حق مربوط به مدعیه. و یتوقف استیفاءه علی مطالبته، باید مدعی عرض می شود ولو اینکه حاکمم ارشادش کنه از حاکم بخواهد که حاکم قسم بدهد مدعا علیه رو. این کلمه حق، حق بودن از کجا آمده؟ حق خب کمترین اثر حق در مکاسب هم ملاحظه فرمودید، کمترین اثر حق، حق در مقابل حکم این است که قابل اسقاط باشه دیگه، حقی که قابل اسقاط هم نباشه ما نداریم. منتها بعضی حقوق علاوه بر این که قابلیت اسقاط دارن، قابلیت نقل و انتقال هم دارن. بعضی از حقوق قابلیت نقل و انتقال ندارند، اما حقی که قابل اسقاط هم نباشد این رو دیگه ما بهش حق نمیگیم. آیا در اینجا مطلب اینطوره که مدعی میتونه این حق احلاف رو اسقاط بکنه، بگه ما این حق رو اسقاط کردیم، یا اینکه حق اسقاط نداره برش جایزه که احلاف بکند، حالا خاص احلاف بکنه یا نه فرقی نمی کند، اما اینکه حقی باشه و عرض می شود که اقل آثار حق که مسئله قابلیت اسقاط باشه، ما همچه مطلبی نداریم. در روایات هم که بعضیاشو انشاءالله عرض میکنیم کلمه حق در این رابطه استعمال نشده، ولو اینکه به مدعی به لحاظ دعوای خودش کلمه صاحب الحق اطلاق شده، اما به لحاظ اینکه بتواند احلاف بکنه کلمه حق در روایات به کار نرفته و ظاهرا تعبیر محقق هم روی همون چیزی است که در اذهانه بدون اینکه یک دلیل شرعی دلالت بر این معنا کرده باشه. ولی در عین اینکه ما حق بودن به معنای قابلیت اسقاطش رو انکار میکنیم، لکن از روایات و فتاوا که روایات بعضیاشو عرض میکنیم و به نظر صاحب جواهرم اجماعی این مسئله که تا زمانی که مدعی تقاضا نکند حلف مدعا علیه رو، حاکم حق نداره او رو قسم بده، و اگر قسم بده لا یعتد به، قسمش بلا وجهه. کما اینکه اگر یه منکری سرعت کرد در کار قبل از اینکه حاکم شهر یا مدعی حرفی بزنند و تقاضای قسم بکنند، آمد و خودش قسم خورد که اینجا ازش در این عبارت ایشون و همینطور عبارت فقها تعبیر به تبرع شده، یعنی اگر پیش خودی بدون اینکه حاکم به او بگه، بدون اینکه مدعی تقاضا بکنه، اومد قسم خورد، لا یعتد به، این قسم فایده نداره. باز کما اینکه این دیگه خصوصیت سومه، با اینکه مثلا به تعبیر ایشون و محقق قسم دادن حق مدعی هست، در محکمه خود مدعی نمیتونه رو کنه به مدعا علیه بگه قسم بخور، باید از واسطه ای که عبارت از حاکمه استفاده بکند، از حاکم بخواهد که حاکم از او عرض می شود قسم خوردن رو بخواهد. اینم خصوصیت داره که الان دلیلش رو انشاءالله عرض می کنیم. اما اینکه بعضی از روایات می گوید که نظر مدعی در باب قسم اعتبار داره و اگر مدعی التماس نکنه و رضایت به قسم دادن نکنه این قسم بلا وجهه، یکیش این روایات متعددی هست، یکیش این روایت صحیح هست در باب نهم از ابواب و کیفیت الحکم. روایت اول روایت صحیحه ابن ابی یعفور صحیح است، عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا رضی صاحب الحق، عرض کردم کلمه حق رو به لحاظ ادعای خودش نسبت به اون مدعا به کار برده، نه به لحاظ احلاف. اذا رضی صاحب الحق به یمین المنکر الحق، اون روز ما عرض کردیم که در روایات کلمه منکر نیست، اینجا به کار برده، در روایاتی که داستان فدک رو نقل میکنه اونجا هم به کار برده. اذا رضی صاحب الحق به یمین المنکر الحق فاستحلفه، این که تعبیر به استحلفه خیلی در روایات هست و این ظهور قوی داره در این که استحلاف مربوط به مدعیه و حداقل باید راضی بشه به قسم خوردن مدعا علی. همینطوری اگر قسم بخوره اثری برش بار نمیشه. فحلف یعنی منکر قسم خورد الله حق له قبله، حقی برای اون مدعی صاحب الحق در نزد این منکر نیست، قسم خورد. میفرماید که ذهبت الیمین و به حق المدعی، یمین دیگه اگر حقی هم بود از بین برد، چون که مسئله مدعی و منکره معلوم نیست کدومشون زی حقن. ذهبت الیمین و به حق المدعی، و چیزی که براش تفریع میکنه فلا دعواله، دیگه معنا نداره این ادعا رو تکرار کنه یا پیش همین قاضی یا پیش قاضی دیگر. قلت له، ابن ابی یعفور میگه خدمت امام صادق عرض کردم، و ان کانت علیه بینتون عادله، ولو اینکه بعد از قسم مدعی بینه عادله ای داشته باشه. قال نه، بینه بعد از قسم فایده ای نداره. و ان اقام، تعبیر عجیبی می کند امام، و ان اقام بعد ما استحلفه بالله، اگر مدعی بعد از آنی که قسم خورد و قسم داد منکر را به خدا، ان اقام 50 قسامه که ما کان له، اگر 50 قسامم اقامه کنه دیگه فایده نداره، تا چه برسه به یک بینه عادله ای که با 2 تحقق پیدا میکند. و کانت الیمین قد ابتلت کل ما ادعاه قبله، همه اون چیزهایی رو که قبلا مدعی ادعا میکرد با یمین منکر همه نیست و نابود میشه. مما قد استحلفه علیه، از اون چیزایی که مدعی در رابطه با اون چیزها استحلاف کرد منکر را نسبت به او. این که میگه اذا رضی در اول کلام صاحب الحق به یمین المنکر لحقه، معلوم میشه که رضایت مدعی این دخالت داره در اینکه قسم داده بشه، و الا اگر مدعی راضی نیست به لحاظ اینکه مثلا میبینه که این مدعا علیه در یک شرایط مثلا روحی خاصی قرار گرفته، خیلی هم الان براش آسونه که با یک قسم ادعای این مدعی رو نفی بکنه، اینجا اگر راضی نباشه و استحلاف نکنه منکر رو، این قسمش فایده ای نداره. این روایت و اجماع هم هست، روایات دیگر هم هست که میگوید که در قسم رضایت و التماس مدعی شرطه. کسی نیاد بگه ما رضایتشو از این را به دست میاریم که خودش آمده پیش حاکم، خودش طرح دعوا کرده. ما اینها رو دلیل بر این معنا نمیدونیم. باید بعد از آنی که محکمه میخواد تمام بشه اون وقت مطالبه بکند یمین رو. ممکنه اون وقت منکر در شرایط روحی خاص باشه، مدعی هم در شرایط فکری خاص و تقاضا نکند قسم رو. و عرض کردیم که خب این 2 از اون 3 رو ثابت کرد. اما اینکه چرا مدعی خودش مستقیما نمیتونه قسم بده، باید یه واسطه این وسط دخالت کنه به نام حاکم. صاحب جواهر می‌فرماید این از نظر فتاوا دیگه نسبت به اجماع و امثال ذلک داده شده، لکن از نظر دلیل اقامه دلیل بر این فی غایت صعوبه که به چه مناسبت حاکم باید قسم بدهد منکر رو. خب این مدعی که از حاکم میخواد التماس بکند قسم دادن رو، خودش مستقیمن از منکر مطالبه قسم بکنه. اینجا رو مرحوم سید در ملحقات عروه میفرماید که حالا ما احتمال میدیم که حاکم نظرش دخالت داشته باشه، اصل این است که اون قسمی که بدون اذن حاکم خورده بشود اثری برش بار نباشه. علاوه در بعضی از روایات وارد شده هست، در همین ابواب و کیفیت الحکم است، در بعضی از روایات این تعبیر وارد شده که یک نبیی از انبیاء گذشته به خداوند اعتراض کرد، گفت شما که به ما می‌فرمایید که ما حکم بکنیم، ما به چی حکم بکنیم؟ ما که تو خونمون نشستیم، ما که چشممون ندیده که این مدعی و منکر حق با مدعیه یا با منکره، ما که نیستیم با همه مردم در تمام جریانات و مدعی و منکر رو واقعیتش ببینیم حق با کیه، پس چجوری حکم بکنیم در مواردی که ما اصلاً روی جنبه های ظاهری هیچیشو نمیدانی؟ در این روایت خداوند بیشون در جواب اون پیغمبر میفرماید که اولا مثلا روی بیانه تکیه کنید، بعدم میفرماید و عزف هم الى اسمی، اینها رو خلاصه بچسبونشون به اسم من، یعنی قسمشون به من بده. عزف هم الى اسمی یعنی به من قسمشون بده. اون وقت بگیم از این که خداوند خطاب رو به این نبی می کند به ما انه و حاکمون، می فرماید تو اینها رو اضافه بده به اسم من، معلوم میشه که قسم دادن هم مربوط به حاکمه. کما این که خب تو ذهن انسان هم همین معنا میاد دیگه، بیانه و قسم اینطور نیست که دو جهت مختلف باشن، بیانش مربوط به حاکم باشه، قسمش مربوط به مدعی باشه. همه اینا از شؤون و مقدمات تحقق فصل خصومت و رفع تنازعه. ولو اینکه منکر اگر مدعی هم قسم بده در حضور حاکم میده، ولی این اذن حاکم و احلاف حاکم این خودش دخالت در قسم داره، که نتیجهش این است که اگر یه منکری هنوز حاکم او رو وادار نکرده به قسم خوردن، خودش سرعت کنه و تبرع به قسم بکند، این لا یترتب علیه اثر اصلا. این خلاصه این بحث، تا فردا انشاءالله.